با عرض سلام و درود خدمت شما عزیز گرامی، من حمید هستم و قراره که در این ویدیوها یک سری توصیه ها و مراحلی برای درمان بیماری MS به شما ارائه بدم. من کلاس های متعددی در زمینه موضوعات معرفتی، درمانی و شناخت درون دارم که اونها هم به نوعی برای درمان بیماری‌های مختلف کار میکنن، اما حتی همین MS اونجا هم صحبت شده. اما این دوره که الان میخوام خدمتون ارائه بدم اختصاصی و فقط بر روی این بیماری من تمرکز میکنم، چون کسانی که دچار این بیماری هستن هیچ علاقه‌ای به شنیدن مطالب غیر ندارن و خیلی مایل هستم مستقیما به مشکلشون رسیدگی بشه. برای همینم این ویدیوها فقط و فقط برای افرادی هستش که درگیر این بیماری هستن. این ویدیو به کار افراد دیگه نمیاد که بیان یاد بگیرن و برای کسان دیگه ای که بیماری MS دارن کار انجام بدن. ما برای این موضوع در آموزش نوردرمانی برای اون افراد آموزش های لازم رو گذاشتیم که برای دیگران کار انجام بدن. پس این ویدیو فقط مخصوص خود افرادی هستش که با این بیماری دست به گریبان هستن. خب هممون میدونیم، یعنی شما میدونید که دقیقا منشأ این بیماری چی هستش، موضوعات عصبی روحی هستش و اون موضوعات هستش که روی سیستم عصبی و جسمی شما تاثیر میذاره. حالا تأثیراتی که این بیماری روی جسم شما میذاره به شکل‌های مختلفی هست. بعضی اوقات باعث فلج شدن اعضا یا اون ماهیچه‌های اون عضو‌ها میشه و کم کم بی‌حس و در نهایت از کار میفته اون اعضا. بعضی اوقات برعکس، به شدت ماهیچه رو مورد انقباض‌های شدید عصبی قرار میده و خیلی حرکت سخت میشه، یعنی خشک میشه اون بخش و به سختی میتونه حرکت بکنه. من میدونم اولین سوالی که برای شما تو ذهنتون به وجود میاد اینه که اصلا این دوره ها تأثیری داره؟ یعنی میشه امیدی داشت که خوب شد؟ و چند درصد ما میتونیم بگیم که این تأثیرگذاری برای شما اعمال خواهد شد سر این آموزش ها و درمانی که در واقع ما میخواییم اینجا انجام بدیم برای شما؟ این سوال شما رو من با یک سوال دیگه مجبورم پاسخ بدم، نمیتونم مستقیم پاسخ بدم، و اون اینه که اگر هر بیماری در هر زمینه ها رو فرق نمیکنه چه بیماری داشته باشه به پزشک مراجعه کنه و پزشک بهش دارو بده، اون بیمار میتونه بهش بگه که این دارو 100% منو خوب میکنه؟ اصلا پزشک نمیتونه همچین گارانتی بهش بده. دارو میده، میگه برو مصرف بکن، یک ماه مثلا اینو مصرف کن، وقتی مصرف کردی اومدی ببینم که چقدر تاثیر میذاره روی این بیماری شما. اون موقع است که حالا مثلا یا دارو دیگه تجویز میکنه یا داروهای متعدد نهایتا تجویز میشه و وقتی که مراحل کار پزشک تموم شد و همچنان اون فرد مشکل داشت، اون پزشک میگه من دیگه ازم کاری بر نمیاد و دیگه نمیتونم کاری بر از نظر پزشکی دیگه نمیشه کاری براتون انجام داد. این نکته الان خیلی مهمه، از نظر پزشکی نمیشه دیگه برای شما کاری انجام داد. پس یه موضوع غیر پزشکی هم ممکنه وجود داشته باشه، یعنی همین دوره‌ای که من الان میخوام خدمتتون ارائه بدم. این دوره‌ای که ما داریم غیر پزشکیه، یعنی شما باید مراحل پزشکیتون رو طی کرده باشید، داروهاتون رو مصرف کرده باشید، تمام حالا تست آزمایش درمانها تراپیایی که از نظر پزشکی برای شما اعمال کرده همه انجام داده باشید و راضی نبودی باشید، یعنی میبینید که همچنان داره پیشرفت میکنه بیماری شما و داروها هم دیگه همونه دیگه، بیشتر از اون دیگه داروی وجود نداره که بخواد جلوشو بگیره. خب اینجاست که الان این دوره ما به کار شما میاد. حالا چند درصد شما خوب میشید نمیدونیم، میریم جلو با هم دیگه کار میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته، چون این سیستمی که الان میخواد برای شما کار کنه از طرف من نیست. من مجبورم که برای شما یه توضیح کوتاهی بدم که اصلا قراره چه اتفاقی بیفته و از چه جایی، یعنی منبع این موضوعی که میخواد روی شما کار بکنه چی هست و چطوری کار میکنه. ببینید، ما الان داریم توی جهان فیزیکی زندگی میکنیم و این بیماری هم یک بخشی از این جهان فیزیکی هستش. در این جهان فیزیکی میان یه سری توصیه هایی میکنن که ما خوب بشیم، که بهش همون علم پزشکی میگن. اما ما یک چیز دیگری به نام متافیزیک هم داریم، یعنی ماورای این فیزیک، پشت این فیزیک هستش. و مثل فیزیک کوانتوم که داره شکل میگیره، فیزیک کوانتوم هم از خود فیزیک کلاسیک شروع شد، اما یواش یواش فیزیک کلاسیک رو رد کرد، ازش رد شد و الان رسیدی به یک ماجراهای پشت فیزیک کلاسیک و میبینه چیزهای دیگری وجود داره که نمیشه راحت با فرمول و یا آزمایش اونها رو اثبات کرد، چون در این جهان هستی نمونهش وجود نداره که بشه اونها رو مثلا نشون داد. فیزیک کلاسیک راحت یه توپ رو ول میکنه میخوره زمین، شتابش رو محاسبه میکنه، قشنگ شما داری میبینی. ولی تو فیزیک کوانتوم اصلا اینجوری نیست. مثلا تو فیزیک کوانتوم میگه اگه این ذره‌ای که در کنار شماست رو یه اینجوری بکنی بهش، اون طرف کائنات، ته کائنات، یه ذره دیگه دقیقاً همین عکس عمل بشکن شما رو اونم احساس میکنه. خب کی میتونه بره اونور کائنات برای شما عکس و فیلم از اون ذره بگیره بیا نشون بده؟ همچین چیزی وجود نداره دیگه، نمیتونید این کار انجام بدید. اما در فیزیک کوانتوم میگه این اتفاق میفته، قطعاً و 100% میفته. توی درس‌های ما هم به موضوع اشاره شده و اونجا هم میگه همچین اتفاقی میفته. خب حالا توسط همین فیزیک کوانتوم، همین نظریه، فقط توسط همین یه نظریه، با بقیه چیز دیگه حالا کاری نداریم، حالا میریم جلوتر، ولی همین استارت کار برای اینکه متوجه بشید، از همین استفاده میکنیم. وقتی که ذره‌ای که در کنار من هستش تحت تأثیر رفتار من قرار بگیره، یک ذره دیگه در آن سوی کائنات در N میلیون سال نوری اونورتر آنن، نه اینکه مثلا بخواد N میلیون سال طول بکشه، به محض اینکه اینجوری میگم آنن اونم تحت تأثیر قرار میگیره، پس راهی وجود داره که ما یک ارتباطی بین این ذرات تشکیل بدیم و یک درمانی رو از جای دیگری که ما دسترسی بهش نداریم رو منتقل کنیم به اینجا برای شما. خب این شد پس انتقال درمان از یه جایی که ما نمیدونیم کجاست، یه ناکجا آبادی، اما در اونجا مخزن اطلاعاته. ما کجا میدونیم یه همچین جایی وجود داره و مخزن اطلاعاته؟ چون هر روز داره علم پیشرفت میکنه. این از کجا میاد؟ از یه جایی هست که تمام آگاهی و اطلاعات جهان هستی در اونجاست و از اونجا توسط ارتعاشات فکری یک دانشمند که داره تحقیق میکنه روی یک موضوع علمی، انقدر این ارتعاشات فکری اون موضوع رو تحت تاثیر قرار میده که توسط همین قانون از اون جایی که نمیدونیم کجاست اطلاعات مورد نظر براش ارسال میشه. آنن در لحظه ای، در اون جایی که ارتعاشات فکری این دانشمند به اوجش رسیده و داره تمام تلاشش رو میکنه که بفهمه این ماجرا چجوری حل میشه، بناگاه میفهمه، بناگاه، یعنی آنن یه لحظه اونجا براش میاد. حالا ممکنه توی خواب باشه یا تو بیداری باشه، در حالت خلسه خواب و بیداری حتما شنیدی از این ماجرا، و بناگاه یهو متوجه میشه که ماجرا چقدر و اون موضوع رو حل میکنه. بعد به عنوان یک ایده فرضیه یا تئوری ثابت شده علمی به جهان ارائه میشه. خب پس میبینیم که یک همچین سیستمی در جهان هستی در حال کار و فعالیت. ما باید بهش وصل بشیم. کاری که ما میخوایم بکنیم همینه. ما میخوایم یه جوری به اون منبع وصل بشیم. اون منبع دقیقاً میدونه که چی کار باید بکنه که شما از این وضعیت خارج بشید و کار درمان براتون انجام بشه. خب این تا اینجا کار بیس، یعنی یک پایه‌ای از موضوعی که ما میخوایم بدونیم از کجا داریم این موضوعات رو میاریم و چجوری میخوایم کار انجام بدیم. و اما بیماری MS، تعاریف زیادی برای بیماری MS هست، حتما خودتون رفتین تو اینترنت اطلاعات زیادی به دست آوردین، مطالعه زیاد کردین، یه سریاش درسته یه سریاش نادرسته و برای شما الان خب کاملا موضوع ممکنه که گیج کننده شده باشه در اثر مطالعه زیادی که دنبال این بودین که یک راه درمانی پیدا بکنید و نتونستین تا به امروز دیگه، یعنی لوپ مطلب بیتاروفینه که نتونستین تا به امروز راه حلی پیدا کنید که الان این ویدیو رو دارید نگاه میکنید. در غیر این صورت الان این ویدیو رو نگاه نمیکردید. الان یه جایی رسیدین که مجبورید که این ویدیو رو نگاه بکنید. خب رسیدیم الان به اینجا. برای شما و چنین بیمارانی امید و آرزو کاملا رنگ میبازه. یعنی دیگه به اون صورت امید و آرزوی ندارید و تصورتونه که هر اون کاری که لازم بوده انجام دادین. این اولین ایراده که باید اینو درستش کنیم. دو، شنیدین که این بیماری بیشتر در قشری از جامعه است که خیلی تحصیل کردن و مثلا موضوع دانشگاهی و خیلی اونایی که دنبال موضوعات علمی سنگین هستن بر اونا اتفاق میفته. خب این غلطه. اولا چرا شنیدین یه همچین چیزی رو؟ به همین دلیلی که میگم غلطه، الان وصلش میکنیم به هم متوجه میشید. چون من بیماران MSE داشتم که دیپلم داشتن، اما MS داشته. خب این که دانشگاه نرفته، تکلیف این چیه ماجرا؟ یا بار علمی اصلا بالایی نداشت، خیلی هم بار علمی پایینی داشت. خب کلن این بیماری منشأش فکر و اعصابه. یعنی شما با نوع فکر، بینش و تصورت این بیماری رو آفریدیش. شما خودت این کارو کردی. این اولین اصله که باید بپذیریش. عموما نمیپذیرن و میگن خب این ارثی بوده، مثلا به ما رسیده، در صورتی که اصلا ارثی نیست و اکتسابیه، از محیط اطرافتون این اکتساب کردید و میگید که من اصلا نه هرس میخوام نه همه چون موکیه، همین جوری یهو شد بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته، یهو مثلا دستم بیحس شد و از اون به بعد شروع شد. یا بعضی میگن مدتی بود دستم بیحس میشد، به مرور زمان یواشاش بیحسی بیشتر شد، حالا داره به جاهای دیگه میزن. میگم حالتهای خیلی مختلفی داره که ما زیاد به اون حالتاش کار نداره. ببین ما نمیخوایم وارد جزئیات این ماجرا بشیم، ما میخوایم بریم سراغ اصل مطلب و روی اون نقطه فوکوس کنیم و کارمونو انجام بدیم. اما این کار نیاز به همکاری 100% شما داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما میخوایم شروع کنیم اینجوری نباید باشید. خب حالا بذار اینم امتحان کنیم. نمیشه. حالا بذار ببینیم چی میشه. جواب نمیگیرید. من از همین الان میگم جواب نمیگیرید. رها کنید. من از شما تمرکز و کاری که میخوام بگم و 100% از شما میخوام. ببینید من که بیمار نیستم اینجا، شما بیمارید، درسته؟ این شما هستید که برای نجات خودتون باید حد اکثر تلاش رو بکنید. من حد اکثر تلاشم هم همینه، این اطلاعات و این ویدیو و این کارهایی که میخوایم انجام بدیمه و بعدش دیگه این شمایید که به چه میزان میخواین و دوست دارید در واقع که زندگی رو به شکل یک فرد کاملا نرمال و طبیعی ادامه بدید. پس همکاری 100% شما لازمه. الان نمیتونید شما این کارو بکنید، یعنی نمیتونید به من بگید باش من همکاری 100% انجام میدم. اگرم بگید حتی دل نیست، میدونم، چون حالتون خوب نیست، از نظر روحی خوب نیستید، غمگین و ناامیدید، همه اینا هست و اینا اجازه نمیده به شما که راحت بیاید تسلیم این نوع درمان بشید و بگید من میخوام از طریق این موضوع خوب بشم و خوب میشم. نمیتونید. اینو من مطمئنم، چون من بیماران مختلف زیادی داشتم، MSE هم بودن تعدادی. از اونجایی که این بیماری مستقیما به فکر و روح و اعصاب وصل هستش، اجازه نمیده به شما که راحت بتونید بگی باشه من تسلیمم و این کار رو انجام میدم. رو همین اصله. پس اولش ما انتظاری نداریم، نه من از شما انتظاری دارم، نه شما از خودتون این انتظار رو داشته باشید که بتونید راحت این کار رو انجام بدید. لطفاً انتظار زیاد از خودتون نداشته باشید. یکی از دلایل بروز این بیماری همینه، انتظار زیاد داشتن از خودمون، توقع خیلی بالا داشتن که من میتونم مثلا این پروژه رو به نحو احسن به پایان برسونم، اما نمیتونی. وقتی یه پروژه حالا تو کار، تو دست، رو هرچی هستش، تمرکز فوق العاده زیادی روش میکنید، تمام فکر و ذکر زندگیتون مستقیما معطوف میشه به اون پروژه. حتی شب هم که میخواید بازم تو خواب دارید اون پروژه رو میبینید که به بهترین نحو، که به خاطر وسواس کاری و فکری شماست، این اتفاق میفته که من میخوام به بهترین نحو این کار رو انجام بدم. اما مشکلاتی در اون پروژه باعث میشه شما نتونین کار انجام بدید. چه اتفاق میفته؟ تخریب درونی اتفاق میفته. من یک زودپز رو برای شما مثال میزنم. یه زودپز در نظر بگیرید که یه ستودکی اون بالاش داره، وقتی بخار داخل اون زودپز زیاد میشه و فشار میاره به در زودپز، اون ستودکه فعال میشه و بخار اضافی رو خارج میکنه که منفجر نشه اون زودپز در اثر فشار بخار، در حالت تعادل نگهش میداره. زمانی که شما شروع میکنید به صدمه زدن فکری و عصبی به خودتون در اثر یک، من میباید بهتری میبودم اما نشد، دو، باید همه چیز در اون حالت وسواسی من قرار بگیره، به عنوان مثال تمیز بودن خونه در حد اعلا باید باشه، به قدری که نمیتونم بپذیرم حتی کوچکترین غبار یا کثیفی تو خونه باشه، یا یه نفری مثلا با لباس کثیف بیا تو خونه، اصلا امکان نداره من چیزی بپذیرم. وسواس تمیزی، وسواس درسی، وسواس فکری، وسواس غذا خوردن، وسواس های زیادی ما داریم تو زندگیمون، فقط تمیزی نیست، چون معمولا همه تمرکز میکنم رو تمیز بودن تا میگه وسواسی طرف، اما وسواس تو درس خوندن، تو کار و تحقیقات، تو رانندگی کردن، تو هر چیزی که فکر بکنی، یه نفر میتونه یک وسواس بسیار شدیدی داشته باشه. نظم و انضباط یکی از عوامل بسیار مهم بروز بیماری MS، این وسواس که ریشه فکری و ذهنی و روحی داره و فرد اصلا نمیتونه حریفش بشه. یک، به خاطر اینکه اون فردی که وسواس داره تصور میکنه الان این سالمه از نظر فکری روحی، این دیگران هستن که مشکل دارن. به خاطر همین موضوع که اصلا هیچ وقت نمیتونه بپذیره که داره کار خطایی انجام میده و داره به خودش صدمه میزنه. این افراد فکر میکنن در بهترین حالت ممکنن و بقیه همه دم اشتباه میکنن. کسی که وسواس تمیزی داره میگه من یه آدم تمیزیم، معمولیم، این دیگرانن که کثیفن، من زندگیم منظمه، معمولیه، از نظر خودش معمولیه، اما این دیگران هن که نامنظمن. یعنی هر آن چیزی که به این افراد بگی، میگه این دیگران هن که مشکل دارن، من مشکلی ندارم. خب اگر جزء این دست از افراد هستید و همون جایی گفتم از شما میخوام که همکاری 100% داشته باشید، اولین قدم اینه که بپذیرین که اشکال از سمت شماست. چرا؟ چون شما بیمار شدید، دیگران که بیمار نشدن که، این به خاطر یه سری مشکلاتی که ما، یعنی کسی که بیماره به خاطر مشکلاتی این بیماری الان براش اومده. چرا اونی که از نظر ما کثیفه یا از نظر ما آدم بی‌نظمی، اون الان بیماری ما رو نداره و مشکل ما رو نداره؟ اینجا یک ضربه های تلنگری باید به ذهن خودمون بزنیم، یک کمی خودمون رو قانع کنیم، فکر کنیم، چون من میدونم چقدر سخته براتون که بخوای همچین چیز رو بپذیرید، اصلا نمیتونید. من یک بیمار MS داشتم، میدونید چی بود وسواسش؟ تعارف، وسواس تعارف داشت. یعنی به محض اینکه یک فردی میومد خونش، بایستی همه چیز در حد اعلا، پذیرایی و نظم و نظافت و همه چیز در حد اعلا برام فردی که میاد خونش انجام میشد. خدا نکنه یه ذره کم بود. مثلا میز رو براش میچید، یهو میدید ماست نداره، مثلا برای سر غذا سالات فقط درست کرده، چنان به هم میریخت، چنان حالش بد میشد. میگفتم ببین فقط یه ماست نیست، همه چی عالیه، سالاد هست، نیازی حالا به ماست نیست که. نه باید ماست هم باشه، باید ماست هم باشه. شروع میشد به همریزیش، دردها، افتادنش و ماجراش. هر چقدر باهاش صحبت میکردم هیچ تأثیری نداشت، چون ذهنش میگفت فقط ماست، به جز ماست هر چیز دیگه ای نمیتونست حالونو خوب بکنه. اگر میپریدی سر کوچه ماست میگرفت، بیا اینم ماست، بعد همیشه درست میشد. الان ممکنه حتی برای شمایی که این بیماریو دارید خنده دار باشه، بخندین، یکی مگه میشه همچی چیزی؟ بله، یکم به خودتون فکر بکنید، به رفتارهای خودتون فکر بکنید. ممکنه تو رفتار شما ماست نباشه، اما حتما چیز دیگه وجود داره، بگردین. من که نمیتونم بیام الان تو ذهن شما بگردم، خودتون باید این کار رو بکنید. دو، شما باید روند درمان رو پیش ببرید. ما یه تلنگر میزنیم، بقیهش با شماست. شما قراره خوب بشید، این همیشه یادتون باشه، قرار نیست من خوب بشم، شما قراره خوب بشید. پس شما باید اصل کار رو انجام بدید. الان دارم به شما میگم یه تلنگر به ذهنتون بزنید، همینم براتون سخته ها، اصلا نمیخواین فکر بکنید، چون در یک حالت مطلق من درستمید، در یک جای ایستادید که من هر آنچه که فکر میکنم درسته، این بقیه هستن که دارن اشتباه فکر میکنن. الان شما روی این موزه ایستادید. ما اگر بتونیم در روند این صحبتایی که میکنیم و میریم جلو و کارهایی که میخوایم انجام بدیم، ما در کنار صحبت کردنمون کارم داریم، خب چون اگه اون کارا رو انجام ندیم فقط با حرف که درست نمیشه. اگه قرار بود با حرف زدن درست بشه، تا حالا قطعا شما پیش روانشناس و مشاورم رفتید، اونا کارشون رو انجام میدادن، اونا حرفه‌ای‌ان اصلا تو صحبت کردن، حتما تا حالا کارشون انجام شده و شما خوب شده بودید. خب نشدی دیگه، یعنی الان با حرف اونا نتونستی جای پیش ببرید، یعنی اونا نتونستن حریف ذهن شما بشن. خب پس اولین قدم و یه پله حرکت به سمت خوب شدن شما اینه که بتونید با خودتون کنار بیاین و به خودتون اجازه بدین که فکر بکنین در مورد رفتار خودتون. این خیلی مهمه و یک قدم بزرگ کم نیست. فکر نکنید ای بابا این الان دو ساعت داره حرف میزنه خواست همینو بابا بگه، خب این کاری نداره که. بله، فکر میکنین کاری نداره و فکر میکنین که دارین الان در مورد رفتار خودتون فکر میکنین و هیچ چیز بدی پیدا نمیکنید. اینا همش تصور واهیه، توهمه. در اصل اگر یک نفر یک کنار شما قرار بگیره هزار تا اشکال پیدا میکنه، ولی شما قبول نمیکنی که. و ما هم نیاز نداریم که یه نفر دیگه بیاد از شما هزار تا اشکال بگیره، اون به درد نمیخوره، شما باید اونا رو پیدا بکنید. هر کسی بتونه خودش این اشکالا رو پیدا بکنه موفق میشه، حتی شده یه دونه، از همون یه دونه شروع میکنیم و اول پیدا کردن و بعد پذیرفتنش. حالا قدم دومش اینه که بپذیریم، چون وقتی که من با این افرادی که به این شکل وسواسی دارن صحبت میکنم، بعد از این اولش که به هیچ عنوان نمیپذیرن، اصلا حرفشو نزن، ما همه چیزمون درست، این دیگران هستن که مشکل دارن. اما بعد از کلی صحبت، توضیحات لازم و خواهش کردن ازش که تو رو خواهش میکنم یه کوچولو فکر کن، فقط یه ذره به خودت اجازه بده اون چهارچوب بتونی که دور ذهنت ساختی و یه کوچولو خرابش کن به عنوان یه فرد سالس. فکر کن الان دو قسمت میشه، فقط یکی خودتونین، یکی هم خودتونین باز دوباره که دارید به عنوان یه فردی به خودتون نگاه میکنی غریبه. به عنوان یه فرد غریبه به خودتون نگاه کنید، به فکراتون، به طرز اندیشتون، زندگیتون، همه چیتون کاملا خونسا، بازو با همون فکرهای خودتون به خودتون نگاه نکنید و هیچ اتفاق نمیفته. وقتی که حقیقتا این کار رو انجام میدید، بعد تازه میبینید او چه رفتارهایی دارید، میتونید با بقیه مردم مقایسه بکنید که از نظر شما اونها نرمال نیستن، اونها مثلا کثیفن، بی‌نظمن و چیزهای دیگه. اما چرا پس اونها دارن سالم زندگی میکنن؟ یه چیز برات اینجا تعریف کنم جالبه. من تو آلمان زندگی میکنم. خب اینجا یه دوستی دارم، رفت دادم یه روز پیشش، با همدیگه اسپاگتی درست کردیم. یه مایتاب گنده داشت شدنی بود. بعد مایتابر اینجا برداشت یه دستمال کنیست، وقتی که اون مایه ماکانی درست کنیم تموم شده اینا، خب طبیعت ما چکار میکنیم؟ میندازیمش توی وایتکس و نمیدونم توی همین ظرفشویی بسا بسا و چربیاش خوب گرفته بشه و قشنگ این جیگ هم صدا بده و بعد میذاریمش کنار که مثلا خوش بگن یا خوشگش میکنیم میذاریمش سر جاش. معمولا این کارو میکنیم. این خیلی ریلکس. مایتابه وقتی کارش تموم شد یه دونه پارچه یا یه دونه دستمال کلینکس از این بزرگایی که مال آشپزخونه است. اونو وردار اینجا پاکش کرد، چربیاشو گرفت، قشنگ پاک کرد گذاشت اون ور. گفتم چی شد؟ نمیشوریش؟ خب نه برای چی؟ گفتم خب این الان کثیفه که این الان باش غذا درست کردی؟ گفت نه پاک کردم. گفتم من با پاک کردن تمیز میشه؟ گفت آره دیگه الان تمیز شد دیگه. بعدش هم دیدم سینکو پر آب کف کرد، بعد بشقاب اینا رو ریخون تو، بعد اینجی زد تو اون دروردش و اینجوری گذاشتش اون ور. یعنی آب کفه این چربی مربی رو میشست میرفت پایین، همینجوری بدون اینکه اصلا آب کفا رو بگیر و خشک کنه همینجوری گذاشت تو سینک. دیدم آب کفه ازش همین شورشو داره میریزه پایین تو سینکو میره. گفتم بابا تو دیگه کی هستی؟ این حداقل این ظرفا رو بشور. خب شستم دیگه. گفتم که پر از کف بود بهش که خب کفا میره دیگه خوش میشه. گفتم بابا تو دیگه خیلی کثیفی. گفت برای چی؟ گفتم خب مریض میشی اینجوری. گفت من الان 30 ساله دارم همینجوری زندگی میکنم، پس چرا مریض نشدم تا بهار؟ اونجا یهو من تکون خورد ذهنم، چون منم همینجوری بودم، منم مثل همه ایرانی دیگه حتما آب کفو باید بشورم زیر آب تمیز بشه خوشش کنیم بذاریم کنار، چربی ته مایتابر بعد بشوریم با ریکاو و اینا حساب اینا، منم مثل بقیه شما. اما اون همونجا به من یه درس بزرگ داد. گفتم راست میگه، این 30 ساله داره به همین شکل زندگی میکنه، نه این، همه مردم آلمان اینجوری هن. چون بقیهشون رفتم دیدم ای بقیه هم همینجوری هن، هم سالم، اصلا مریض نیستن هیچ کدومشون. پس ما چی؟ نگاه کردم به خودم، ایرانی ها همه انواع اقسام مریضی ها رو داریم، ادعای تمیزیمونم که اوف سر به فلک میکشه. هر ایرانی میاد اینجا دماغشو میگه پیف پیف، خارجی ها چقدر بومی چقدر کثیفن، مثلا اینجوری نمیشورن خونه زندگیشون مثلا کثیفه. از نظر ما دیگه، ما هم در واقع هم یه بیماری ذهنی داریم. کسایی که از ایران میان بیرون کشور خارجی نگاه میکنن میگن اینا چقدر کثیفن، بچه رو سالمن، بچه اصلا مریض نمیشن. خیلی جالبه وقتی هم مریض میشن سرما خورده ها میاد تو خیابون راه میره میره سر کارش، اصلا انگار نه انگار که مریضه. خب بخواب خونه، میگه نه بخوابم خونه حالا بدتر میشه، بهتر بیام سر کار. اصلا فکر کاملا یه چیز دیگه است. نمیشه تصور کرد چجوری ها آب کف و سرما خوردگی برو سر کار و چربی مایتو اصلا غیر قابل تحمل برای ما، چون اصلا کوچیکی ما اینجوری بزرگ نشدیم که بتونیم بپذیریم همچین چیزایی رو. شما میتونی بپذیری؟ امکان نداره که بتونی همچین کاری رو انجام بدی، حتی با علم این که اگر این کار رو انجام بدی خوب میشی، بازم انجام نمیدی، چون ذهن و روحت چنان شما رو تحت تاثیر قرار داده و شما رو اسیر خودش کرده و اون دیوار بتونی رو ساخته، اصلا اجازه نمیده به شما این کار رو انجام بدید. به این موردم برخوردم و وقتی که به یک بیمار MSC که خیلی وسواس شدید داشت یک تستی انجام دادیم با هم و گفتم بیا 10 دقیقه این تست رو انجام بدیم ببین وضعیت تو چجوری میشه. این بیمار اسپاسم عضلانی تو پا داشت و به محض اینکه این استرس بهش وارد میشد به شدت پاهاش خشک میشد، حتی یک قدم هم نمیتونست برداره، درد شدیدی هم میگرفت. اسپاسم عضلانی دیگه، نوعی MS این هم خودش. و هیچی، دکترها خب تشخیص MS بهش داده بودن، کلی هم دارو مصرف میکرد، خیلی هم حال روحیش بد بود. من بهش گفتم ببین میشه راحت این موضوع تو رو حل کرد؟ اول اصلا نمیپذیرفت، میگه نه دکتر گفتن MS تموم دیگه، و گفتن که نهایتا 2-3 سال دیگه. الان نزدیک 8 سال ها هستش، از روزای اولش هم شاید یه ذره بهتر شده ولی کلا پیشرفت نکرد، همون جوریه، چون اصلا اینجاشو عوض نکرد. اینو میخوام بگم که چیزی هم که میگن به بیماران MS خیلی هم باور نکنید، خیلی اتفاقات عجیب غریب زیاد میفته. اما تو این مدت تازه من خیلی روش کار کردم و اصلا نمیخواست بپذیره و میگفت الا بلا این چیزی که من میگم باید انجام بشه، باید. و در نهایت وقتی رسیدیم به این که آقا جون تو سلامتی تو میخوای یا این بایدها، تو میگو بایدها رو میخوام. خب اونجایی میمیری؟ خب بمیرم. خب اگه برات مهم نیست زندگیت که اوکی، صحبت دیگه ایه. و وقتی که 10 دقیقه به شکلی با صحبتی با کاری فکرشو از اون موضوعاتی که پیرامون ذهنش بود دور کردم، بعد گفتم حالا پاتو تکون بده، بعد به راحتی پاشو تکون داد، نرم نرم بدون کوچکترین اسپاسمی. گفت اه چرا اینجوری شد؟ گفتم درد داری؟ گفت نه دردم ندارم. گفتم پاشو وایسا. پاشو وایسا قشنگ نشست. گفتم خب، خب چرا اینجوری شد؟ گفتم خب چون قرار شد 10 دقیقه من فکر رو ازت بگیرم و توسط این تریکی که انجام دادم برات این 10 دقیقه فکر رو ازت گرفتم، نذاشتم به این چیزایی که دائم روی ذهن تو داره احاطه میکنه فکر بکنی. اما فقط چند دقیقه این حالش خوب بود، چون از اون حالت که اومدیم بیرون به ناگه دوباره همه فکر رو از سراغش و دوباره همون آش و همون کاسه. پس ما میبینیم که میگم همکاری 100% شما رو میخوام به خاطر همینه. و اینکه تو این جلسه یک فکری با خودتون بکنید، بشینید با خودتون فکر کنید که اصلا میخوام خوب بشم یا نه. مثل این بنده خدا نگی نه نمیخوام. اگه میخواین خوب بشید، میخواین یه زندگی نرمال و راحتی داشته باشید، میتونید. پرسیدی که آیا این دوره میتونه به شما کمک کنه؟ من به شما میگم بله، به شرط اینکه انجام بدید، به شرط اینکه بخواید خوب بشید، نه اینکه حتی با سلامتی خودتون لجبازی کنید. این یک اصل خیلی مهمه. پس همین جلسه صحبت رو ما اینجا به پایان میرسونیم. خیلی هم طولانیش نمی کنیم خسته بشید و اینجور نباشه که الان سریع بزنید ویدیو بعدی ها. این کار نکنید. بشینید فکر کنید در مورد حرفایی که تو این ویدیو زدم. شده 10 بار دیگه چیزی که اینجا گفتم رو فکر کنید و اول با خودتون کنار بیاین که چی کار هستید، کجای ماجراین و میخواین چی کار بکنید. وقتی که آخر ویدیو و بعد از خوب فکر کردن به این نتیجه رسیدید که آره دیگه میخوام خوب بشم، میخوام خوب بشم، یعنی با یه میخوام خوب بشم و قوی ها، نه شلو برم میخوام خوب بشم، نه اینجی، نه میخوام خوب بشم قوی، این رو به خودتون گفتید، اون موقع بریم ویدیو شما رو دور نگاه کنیم. پس تا جلسه بعدی، ما هیچ کاری انجام ندادیم، ما هنوز هیچ کاری نکردیم، ما فقط این صحبت های اولیه بود. از جلسه بعدی شروع میکنیم کار کردن. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.